منصور دوانوغی درباره حضرت صادق علیه السلام با این که منصور خیلی مرد زیرک سیاست مداری، خیلی آدم خریفی و فوق العاده هم باهوش و زیرک و سیاست مدار، وضع امام صادق طوری رفتار کرده بودن که این میگفت من درموندم درباره این چلوسان، میگفت هادش شجر معترض فلخلق، برای من استخوان مثل استخوانی که در گلو گیر کرده، نه گیرون میاد نمیشه فروش کرد، یعنی من رو در یه وضعی قرار داده، نمیتونم زندهش نگه دارم، نمیتونم بکشم، من بیچاره کرده. این روش امام صادق چنین روشی بود که او را در یک همچه محضوری قرار میداد، میگفت در موندم من درباره این ستار بکنم، دوست حالت استخوانی پیدا کرده که در گلو گیر میکنم. حالا و تعامن و غصت و عذابن علیما، در نزد ما برای اینها تعامهای گلوگیر و عذابهای دردناک آماده است. یوم ترجف الارض و الجبال، اون روزی که زمین و کوه‌ها مضطرب می شوند و تکون می خورند و کوه‌ها مانند تپه های از شن نرم متحرک است و کانت الجبال کثیبا مهیلا. حالا اینا تا اینجا درباره اینها به شکل مغایب صحبت می فرمود، یک مرتبه خود اینها که ممکنه همون مکذبین فقط مخاطب باشن، ممکنه هم عموم، و فرق رو می کنه اگر هم مکذبین باشن به اعتبار این که اینها رؤسا هستن، رو می کند به اونها. قرآن خودش مستقیم با اینها حرف می زند، انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول فأخذناه اخذا وبيلا. ای مردم، ای مکذبین اول النعمه، ما به سوی شما فرستاده ای فرستادیم، پیامبری فرستادیم، اون چنان که به سوی فرعون فرستادیم، یعنی داستان موسی و فرعون داره تکرار میشه، چون اونا اجمالا شنیده بودن از یهودی ها داستان موسی و فرعون را کم و بیش با خبر بودن. ای انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، به معنی این است که به هوش باشید، توجه داشته باشید، داستان فرعون و موسی داره تکرار می شود، یعنی شما الان در اون موقعیت فرعونی قرار گرفته اید، فرعونم مثل شما یک مکذب اول النعمه بود، اونم به دلیل این که همه چیز داشت، همین ثروتها و مکنتها و قدرتها او را فرعون کرد و او را مکذب کرد. شما نعیمان چنین وضعی رو دارید و شما سرنوشتی بهتر از این پیدا نمی کنید. در واقع همه اینه که شما هر چه بخواید باشید بازم یه انگشتی کشه فرعون هستید، داستان فرعون و موساش داره تکرار می شود. اینا که اون روز باور نمی کردن که داستان فرعون و موسا، مگه فرعون در زمان خودش باور می کرد که موسا با برادرش به شکل دو تا چوپان با همه سرمایهشون دو تا عصای چوبی باشد، بعد کاخ فرعونی رو این دو تا عرض کنن که چوپان وش واژگون بکنن؟ اینا هم که باورشون نمی آمد. قرآن می گوید تاریخ داره تکرار می کرد. فعصا فرعون الرسول فأخذناه اخذا وبیلا، فرعون سرپیچی کرد از فرمان پیامبر خدا، ما او را گرفتیم، به چه سخت هم گرفتیم، یعنی درباره شما همین تکرار می شود. این قرینه است به این که در نیو المکذبین اول النعمه و مهلهم قلیلا، اشاره به همون داستان بدر است چون تشبیه می کند وضع اینها را به وضع فرعون، و فرعون هم در دنیا خدا او را گرفت و هم در آخرت برای او عذابی دردناک آماده کرده بود. یعنی شما هم در همین دنیا مغلوب رسول ما خواهید شد و در این دنیا هم وضعتون بشن. ولاده اینجا هم فعصا فرعون رسول فعخذنا و اخذن و بیلا. فرعون با اون قدرت و اون عظمت، اون مکذب اول نعمه بزرگ، اون بت بزرگ، او را ما گرفتیم، گرفتن بسیار سختی به دنیاش بود. فکیفت از تقون این تفرتم یومن یزعل الغلدانه شیبا. این تازه گفت صد در دنیاش است، اون دیگه هزار در آخرتی که ببینید دیگه چی خواهد بود. یعنی این که دنیاش از آخرتش دیگه واویلاست. چگونه شما فرار خواهید کرد و پرهیز خواهید کرد و خود را نگه خواهید داشت اگر به کفرتون باقی بمانید؟ خود را نگه خواهید داشت از روزی که تختیهای اون روز بچه ها را پیر می کند. یجعل الولدانه شیبا، بچه ها را پیر می کند. البته مقصود نیست که در اونجا بچه ها عملا پیر می شوند. در لسان عرب این مطلب هست، در فارسی هم کم و بیش شاید باشد، که وقتی که میخوام بگم که یه موضوع خیلی خیلی عرض کنم که مصیبت خیلی دردناک هست، میگه آقا یک شدت، یک مصیبتی در گرفتار شده، از اون مصیبت هایی که جوان را پیر می کند و تیر رو به گور می کشاند. در نهج البلاغه هست که این همین تعبیر در نهج البلاغه هست. در نهج البلاغه در خطبه شیخ شقیه که حضرت اون درد دل خودشان ذکر می کنند از مسئله قصد تلافت و که چه کردن بعد از پیغمبر با من، می فرماید که اما والله لقد تغمسته ها فلان و تغمسته ها ابن علی قحافه و انه لا يعلم ان محلي منها محل القطب من الرخا ينحدر عني السير ولا يرقى الي الطير. و خدا سوگند پسر ابو قحافه خلافت رو مانند یک پیراهن به تن کرد، پیراهنی که از او نبود، از جامعی که از او نبود، از دیگری بود، قاصبانه به تن کرد. جاهلانه نبود که نمیدانست که اشتباه کرده بود، خیر اشتباه نکرده بود. انه لیعلم خوبا ان محلی منها محل القوت من الرخا. میدانست که این کارخانه، این آسیا، خب در قدیم دیگه مهمترین کارخانه ها که مردم میفهمیدن یه آسیا بود، اون محوری که این سنگ باید دور او بچرخد منم. این رو خوب میدونید، اشتباهی نبود. یعنی حدر عن سیل ولا یرقا الی الطیر. او علی را خوب میشناخت، میدانست علی اون کوهی، کوه بلندی که از دامن اون کوه سیل، یعنی سیل علوم میریزد و هیچ قله اش اونچنان مرتفع است که هیچ مرغی نمیتواند به اون قله برسد. همه اینها رو میدونست. یعنی حدر عن الطیر ولا یرقا الی الطیر. فتدلت دونها کشحا و تفقت ارتعی بین ان اصول بید جزا او اصبر على تخیت امیا. در شرائطی بود من هم دامن کشیدم، خودم کنار کشیدم، فکر کردم با دست خالی و تنها با اینها مبارزه کنم و یا اینکه بر این مصیبت صبر کنم، خویشتنداری کنم. دیدم صبر کردن و خویشتنداری کردن به عقل نزدیکتر است. فرعیت ان الصبر علی ها تا احجا فصبرت وفل عین قضا وفل خلق شجا. و اون تعبیر استخوان درگلو ایشان کردن، صبر کردم در حالی که مانند کسی بودم که خار در چشمش فرو رفته باشد و استخوان در گلویش گیر کرده باشد،
و نتواند اینها را خارج کند. فرأيت أن الصبر على هاتا أهجا فصبرت وفي العين قضى وفي الحلق شجا بله كيف يهرم فيها الكبير ويشيد فيها الصغير در وضعی داشتن در یک ناراحتی رو پر می بردن از اون ناراحتی هایی که آدم بزرگ یعنی مثل جوانسال را جوان را تیر می کند در یه را تیر بزرگ را حرم در هم کوفته می کند و جوان را تیر می کند. این مقصود نیست که زمانش خیلی طولانی بود، نه، شدتش خیلی زیاد بود. اینجا که می فرماید که اون روزی که کودک را تیر می کند، یعنی نه اینه که انسان اگر غم و غصه زیاد باشد زود تیر می شود، یعنی آثار تیری مخصوصا سفیدی مو زودتر ظاهر می شود، شکستگی های دیگر چنون دیده هست. از تماؤمون فترم به روزی است که آسمان در هم ریخته و از هم شکافته می شود در اون روز. وعده خدا است، وعده خدا انجام شدنی است، تخلف ناپذیر است. انها بهی تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. حالا اینها همه که ما گفتیم همه تذکره است، تذکر است، یاداوری. هر کس حالا که خود میخواهد راهی به سوی پروردگار خودش، راهی به سوی پروردگار خودش باز بکند، باز بکند. یعنی همه اینها که ما گفتیم همه تذکر بود، همه یاداوری بود، همه پند بود. حالا هر کسی خود میداند. نظیر آیاتی است که در جایی دیگه قرآن میفرماید که ما انسان را هدایت کردیم، که بعد به خود انسان مربوط است که این راه را برود یا اون را، بین خودش و خدا رابطه ای برقرار کند یا رابطه ای برقرار نکند. که اون راهی که انسان به سوی پروردگار میگیرد، اون راه همون ایمان به پروردگار و ایمان به رسول به پروردگار و عمل به دستورهای پروردگار است. و بعد گفتن که اینجا بالخصوص اشاره است به قسمت های اول سوره که یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. هر کس میخواهد به این وسیله راهی به سوی پروردگار خودش باز بکند، یعنی با پیوند با خدا، با عبادت خدا، با شبخیزی ها، با ذکر خدا بردن ها، با تبترها و امثال اینها. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. قسمت بعد، ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك. فآیه مفصل و طولانی. این آیه رو میگذاریم برای جلسه دیگر و بعد هم چون روز دوم ماه محرم است باید توسلی و ذکر مصیبتی بکنیم. مطابق اون که تواریخ نوشتند در روز دوم محرم بود که وجود مقدس ابا عبدالله الحسین وارد سرزمین کربلا شد. این کاروانی که از روز هشتم ذوالحجه حرکت کرده بود از مکه، روز دوم محرم یعنی به فاصله 24 روز، اگر فرض کنیم که این تمام نبوده است 23 روز، بعد از 23 روز یا بعد از 24 روز به سرزمین کربلا رسیدند. به اونجا که رسیدند خود حضرت فرمود که اینجا تا این دیگه البته مقدمت هم دیشتنیده این که وقتی که انسان آمدن به مرز عراق، اگرچه اون وقت از نظر کشوری عراق کشور جداگانه ای نبود، با حجاز که اون کشوری باشد چون همه یک کشور جز قلمرو یک کشور بود، ولی از نظر به اصطلاح استانها و حکومتها عراق در اختیار عبیدالله زیاد بود. حجاز در قلمرو و حکومت او نبود، عراق در قلمرو و حکومت او بود. او بعد از اون که اون تسلط رو پیدا کرد و کوفه را زیر نفوذ خودش گرفت و جناب مسلم رو شهید کرد، به مرزهای عراق نگهبانان زیاد و مأمورین زیادی فرستاده بود که حسین ابن علی هرگاه وارد عراق شد او را به اصطلاح تحت الحفظ بگیرید و بیاورید کشید. حر ابن یزید ریاحی یکی از سرداران عبیدالله است. او را با هزار سوار مأمور کرده است و حرم از شجاع‌ترین و دلاورترین و بهترین فرماندهان کوفه به شمار می آورد که ضرب المثل شجاعت است. روزی خیلی گرم است، دو روز قبل از این جریان بوده، قبل از جریان ورود در کربلا، روز بسیار گرمی هست، نزدیک ظهر است. ابا عبدالله در حالی که با اصحاب خودشون دارن میان، یکی از منازل بین راه که میرسن، یه وقت یکی از اصحاب ناگهان فریاد الله اکبر میکشد و علامت تعجب، و دیگران میگن الله اکبر، میپرسن چه بود؟ میگه من با این سرزمین آشنا هستم، از این دور خیلی دورها علائمی میبینم شبیه باغستان، مثل این که شاخه های درخت پیدا باشد، اینجا که همچی چیزی وجود نداشته. بهش میگن که بیشتر نگاه کن، بیشتر دقت کن، بیشتر که او دقت میکند و دیگران میگن نه آقا اشتباه کردی، درخت کجا، باغی کجا، اونا سوار هم دارن میان، پرچم های اونها و پرهای اسب های اونها که از دور تو به نظرت میاد که اینها درخت هست که میشه. خب معلوم بود قضیه چیه، چون خبر شهادت مسلم هم اصلا قبلا اعلام شده بود و اون حضرت رسیده بود. حضرت اونجا کوه بود به نام ذی‌حصن در طرف دست چپ، فرمود که به طرف این کوه بروید که پشتتون به کوه باشد، که از یک طرف به اصطلاح چیز داشته باشید، امنیت داشته باشید. به سرعت خودتون کشیدن، اونها هم به سرعت بیشتر خودتون رسندن، تا اینها رسیدن اونها هم رسیدن. هر به دستور عبیدالله زیاد خیلی به سرعت رنده است آمده است، وسط روز اسبهاش همه تشنه فوق العاده و مردهاش هم همه تشنه هستن. حالا در منزل کیش ابا عبدالله دستور داده هم که هر چه مشت هست، مشت ذخیره هم هر چه دارید همه را آب بکنی و این اسبها و شترهایی که یدک می کشید بار بکنید، بیرید چندین برابر احتیاج خودشان این آب بردستن. اینا رسیدن، از وضع ریافه های اینها و اسبه های اینها پیدا بود که همه شن شکمه هستن. ابا عبدالله فرمود که اینها را آب بکنید، هم به مردشان آب بدید هم به اسبشان آب بدید، اینها را سیرابشون بکنید. ظرف هایی که خب معمولا با خودشون داشتن، اینها و اونها شاید ظرف ها را همه را بیرون آوردن، ظرف هایی مثل تغار مانند اینجور چیزها را مشت ها را خالی کردن توی اونها و دادن و این اسب ها خوردن و با یک ظروف دیگری انسان ها را سیراب کردن. حضرت خودشون نظارت می کردن به اینها. یه مردی می گوید به این که من اسبم را آوردم آب بدهم، تا اسب یک دهن به اصطلاح یک نفس آب خورد خواستم اسب را ببرم، فرمود من نگه دار، اسب خسته در حال خستگی نمیتواند یک نفس آب بخورد، بذار دو نفس سه نفس آب بخورد حیوان سیراب بشه. دیگری میگوید من خودم میخواستم آب بیاسامم، خواستم از سر یک مست آب بیاسامم، دستور داد که این سر مست را بگیر تا کن به اصطلاح تا تیکت بشود که خوب بکنی. میگم من نتونستم، غلط نبودم، نفهمیدم چطور باید بکنم. خود انسان پیاده شدم، در مست را باز کردم، بعد به اصطلاح تیکندم، تاب دادم، کوشش شد به جوری که جلو دهن کلی برسی و راحت میشد آب بخوری، در واقع به دست خودشون منو سیراب کردن. ظهر بود و ظهر شد همون جا از رفت فرمود که رو ترد بهور فرمود به این که وقت نماز است، من میخوام نماز بخونم با اصحابت، شما لابد میخواید نماز بخونید، برو با اصحابت نماز. اینجا این مرد هر کار بیاد نرسیه داری، نه ما با شما نماز. گفت نه ما با شما نماز میکنیم، ما اقتدار میکنیم. بسیار خوب نماز خوندن، نماز اول را که خوندن بعد حضرت در بین صلاتین برای مردم سخنرانی کردن و صحبت کردن، بعد فرمودن که جرایان رو گفتن، اوضاع رو گفتن، گذشته رو گفتن، وضع خودشون رو گفتن، وضع اومدیه ها رو گفتن، حکومت یزید رو گفتن، مخصوصا به وضع عراق اشاره کردن، به دعوتی که عراقی ها کرده بودن و نامه های زیادی که فرستاده بودن. فرمود بیدیم که من از پیش خود که نیامدم، یک خرجین پر از نامه الان همراه من هست. اینها که 12,000 نامه فرستاده بودن، در واقع صندوق حل سخن من اگر نمی آمدم هم شما هم تمام مردم دنیا من ملامت نمی کردید. و آقا حسین بن علی از تفسیر خودش بود عراقی که این چنین آمادگی خودش را اعلام می کند، تمام این مردم، تمام قبائل، سران قبائل، کوچک بزرگ نوشتن به این که باغهای ما آمده، سرزمینهای ما آمده، شمشیرهای ما آمده است برای نصرت و برای یاری تو. و اگر ابا عبدالله نمی آمد مسلم تا انتهای تاریخ مردم می گفتن آقا عراقی ها بیچاره ها آمادگی خودشون اعلام کردن، ولی حسین بن علی نیامد، علی عزب الله تقصیر او بود که نیامد، یعنی اتمام و حجت کامل شما بر من کردید، من آمدم. حالا چی میگید؟ پشیمان شدید از دعوت خودتون؟ پر گفته والا من نیستم جز بود، من نامه ای رو امضا نکردم. بگو تو امضا نکردی، مردم امضا کردن. او خرجه این دورد بیار نامه ها رو نشون بده. او اظهار بیه سلیه کن من خبر ندارم چی میگید، دیگران بگم من جز امضا کنند با نیست. فاصله شد برای وقت فضیلت عصر و باز نماز عصر را خوندن. حضرت به مؤذن خودشون مردی بود به نام مسروق، فرمودن اذان بگو، اذان گفت و باز نماز عصر را هم اونجا خوندن. حالا موقع حرکت هست، اون میخواد دستور خودش را اجرا کند. فرمود که حالا تو چی میگه؟ هر کس چی؟ خب من مأمورم، مأموریتی دارم باید انجام بدم. مأموریت چی؟ من شما را باید تحویل عبیدالله زیاد بدم. فرمود که تو مخیل من تحویل و عبیدالله، من دنبال تو بیان که من تحویل و عبیدالله بدی. بله فرمود هرگز غم الله لا اتبعو، هرگز من دنبال تو بیان نیستم بیان برای این سال. جسارت کرد گفت اذن والله لا اتبعو، به خدا قسم منم ولت نخواهم کرد. باز تکرار کرد سبون اذن والله لا اتبعو، باز او گفت به خدا راحت نخواهم کرد. دو سه بار که این جمله ها تکرار کرد، فرمود که مادرت، فرمود که مادرت به عذاب گرفتنه، چی میگی تو با من؟ باز اینجا اون رجی که از نجابت در این مرد بود گفت که حالا یا ابا عبدالله یا ابن رسول الله، هر تعبیر من یادم نیست، گفت غیر از شما هر کسی اگر مرا این سنون دسنام می داد می گفت مادرت به عزایت نسیند، منم می گفتم صدیب اون را، ولی من سنون دسنام من چنین جسارتی به شما نمی کنم، چیز عرضه می کنم. بعد خود اون پیشنهاد کرد یبن رسول الله، حالا بیاییم یک کار دیگر بکنیم، نمی رویم به کوفه، بیاییم یه راه دیگری پیش بگیریم، راه وسط بین حجاز اینها بریم تا بعد بگیریم که عبید الله چه دستور می دهد. این را قبول کرد، حضرت این را قبول کردن. بعد آمدن در همون مسیری که منتهی به کربلا. به اینجا که رسیدن همین دیده که شنیده اید از افراد اسم اینجا را پرسیدن، اسم اینجا چیست؟ دهاتی بود دیگه، دهای خیلی کوچیکی، مزرعه ها در واقع مزرعه های کوچیک کوچیکی نزدیک یک دیگر بوده که اسمش غازریه بوده که اسمش نینوا بوده، یکی اسمش کربلا بوده که اسمش چی بوده، یک مزرعه های کوچیک کوچیکی شد، اصلا آبادی هم نبوده، مزرعه بوده. به یه نقطه که رسیدن که همین نقطه دلفعل هست، کسی یا کسان اونجا بود تا بود اسم اینجا بود، گفتن آقا اسم اینجا نینواست، بود اسم دیگر ندارد. گفتن چرا اینجا رو غازریم میگن، اسم دیگر ندارد. حالا یه اسم دو اسم دیگری که بردن، بعد گفت اسم دیگرش کربلا. تا این جمعه رو گفت عصف جاری شد، عرض کرد اللهم انی اعوذ بک من الکرب و البلا. بعد فرمود که همینجا پیاده، همینجا پیاده شد، منزلگاه ما همینجا، از اینجا ما به جای دیگر نمی رویم، از اینجا به جای دیگر نمی رویم. روز دوم محرم بود که این جریان پیش آمد، بارها را دیگه به زمین گذاشتند، خیمه ها را زدند، خرم در یه طرف دیگر پایین آمد، او هم باز دستور داد چادرها سوئلها را زدن، ضمناً نامه می‌نوشت به عبیدالله زیاد و گزارش می‌داد و او را در جریان می‌گذاشت. دیگه در واقع مصائب اهل بیت پیغمبر بیشتر از روز دوم محرم، از روز دوم محرم شروع می‌شود. در اینجا بزرگها یک حسابی دارند، کودک‌ها و بچه‌ها و زن‌ها بالخصوص، بعضی از زن‌ها حساب دیگری دارند. همه زن‌ها که زینب نیستن، همه زن‌ها که ام کلثوم نیستن. قهرن به حساب طب اینجور است دیگه، اونها هم انتظار داشتن که اعوانی و انصاری برای اونها بیاد، ولی از همون روز اول شاهدی این بودن، میدیدن که جمعه ها جمعیتی مثلا از دور پیدا شد، 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر، 1000 نفر، 2000 نفر، 3000 نفر، و گاهی 5000 نفر، ولی وقتی که میان هیچ کدام به طرف جمع کوچکی اینها نمیان، همه میروند در جمع اون 1000 نفر. تا اونجا که تا روز سوم محرم 30000 نفر در اون نقطه جمع شدند. این حره ابن یزید ریاهی خودش این خاطره برای دلش بار سنگین بود، گفت کم کم روز بروز خودش بهتر می فهمید، وجدانش در عمق دلش ایمانی داشت، وجدانی داشت، هی تدریجا دیدارتر و دیدارتر و دیدارتر شد. روز عاشورا منجر به توبه این مرد شد، و چه توبه این؟ توبه این که دیگه از مال گذشت، از ثروت گذشت، از ریاست گذشت، از زن گذشت، از فرزند گذشت، و جز درباره یک چیز بیشتر فکر نمی کرد، خدا توبه شده تکیه. وقتی که آمد یواش یواش خودش کنار کشید، بعد زد و آمد نزدیک ابا عبدالله، دیدن داره با خودش زمزمه میکنه، بگه خدایا منم اون روسیاهی که دل فرزندان پیغمبر تو را مرعوب کردم، اللهم انی ارعبت قلوب اولیائک. خدا صلی الله علی محمد و آله و صحابه.